چهل سال چهل گفتگو.
رضا علامه‌زاده، فیلمساز، کارگردان، منتقد فیلم و نویسنده، در سال 57 به اتهام‌های سیاسی در زندان بود، اما در آبان ماه آن سال از زندان آزاد شد. رضا علامه‌زاده در آن روزها 35 سال داشت و کارمند رادیو تلویزیون ملی ایران بود. او اکنون ساکن هلند است و در چند دانشگاه در هلند، بریتانیا و آمریکا تدریس می‌کند و فیلم می‌سازد. در گفتگوی ویژه امروز با رضا علامه‌زاده از فیلم‌های او و همچنین ماجرای گروه 12 نفره که به اعدام خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان انجامید پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. رضا علامه‌زاده در آبان ماه سال 57 تقریبا 2 ماه پیش از انقلاب از زندان آزاد میشود. ابتدا بپردازیم به این موضوع. آقای علامه‌زاده، چرا در زندان بودین و از چه سالی زندانی شدین؟
من در پاسخ این پرسش شما رو ارجاع میدم یا علاقمندان به این موضوع رو که به کتاب خاطرات زندان من دستی در هنر چشمی بر سیاست مراجعه کنند که به تفصیل جزئیات چه نوشتم. به خلاصه در این شکل این است که من سال 52، یعنی 5 سال و اندی قبل از آزادیم، در خونم دستگیر شدم به اتهام اولش، اتهام گروگانگیری شعبانو فرح برای آزادی زندان سیاسی. بعد اتهامات دیگه هم روش اومد، ترور یا هر چیز دیگه‌ای، و در 2 دادگاه، دادگاه نظامی، هر بار به در واقع اعدام محکوم شدم. ولی بعد از 1-2 ماه زیر اعدام موندن با 1 درجه عفو به حبس ابد محکوم شدم و همطور گفتین تا 2 ماه قبل از انقلاب من در زندان بودم و موقعی که آزاد شدم دیگه در واقع کار رژیم تمام بود.
اجازه بدین در اینجا من یک توضیح مختصری بدم که در سال 1352 رضا علامه‌زاده، شکوه میرزادگی، ابراهیم فرهنگ رازی، خسرو گل سرخی، تیفور بطائی، کرامت الله دانشیان، عباس علی سماکار، رحمت الله جمشیدی یا ایرج جمشیدی، مریم اتحادیه، مرتضی سیاه‌پوش، منوچهر مقدم سلیمی و فرهاد قیصری به اتهام سوء قصد علیه خانواده سلطنتی ایران بازداشت شدند. عباس علی سماکار و رضا علامه‌زاده هر دو کارمند تلویزیون بودند و اتهام این گروه این بود که تلاش داشتند به هر حال در مراسم جشن سینمای کودک و نوجوان، شهبانو فرح یا ولیعهد وقت رضا پهلوی را به گروگان بگیرند.
اتهام همه ما یکی نبود. اتهام من با اتهام خسرو گل سرخی و تیفور بطائی یکی نبود. اونا زندان بودن موقع که ما دستگیرشان می... ببینید، من و عباس سماکار هر دو همونطور که شما گفتید در تلویزیون ملی ایران کار میکردیم، تازه فارغ التحصیل شده بودیم، من کارگردان بودم، ایشون فیلم بردار بود. ما با هم در مورد اینکه جشنواره جهانی فیلم کودک که چند ماه بعد در جریان بود، در اونجا چون من فیلمی داشتم، فیلم دار، و احتمال این داشت که جایزه ببره، ما با هم با وان دو دوست صحبت کرده بودیم در این مورد که برای آزادی زندانیان سیاسی در اونجا اقدامی بکنیم، مطلبی بخونیم. که این صحبت وقتی از طریق سواکار به کسی دیگه منتقل شد، دیگر منتقل شد، با حضور یه مأمور مستقیم سواک که دیگر الان همه میشناسنش، که اونو به عنوان یه نفر از این گروه معرفی کرد سواک اون زمان، این ابعادش وسعت پیدا کرد تو حرف و این پرونده رفت بالا، طوری که افرادی که در زندان بودن 6 ماه قبل، مثل خسرو گل سرخی و چند تن دیگه از اینا که شما اسم بردید، در داخل زندان بودن. اینا رو از زندان آوردن چون اونها هم در یک زمان دیگه در موردی مشابه مثل ترور شاه صحبت کردن که با این گروگانگیری فرح میشد به خاندان سلطنت همه رو وقت کنید. و این پرونده به این شکل توسط سواک ساخته شد. تمام این چیزها رو خودشون بزرگ کردن و یک صحبت بین چند نفر همکار رو به هم چسبوندن و با کسایی که در زندان بودن یه پرونده بزرگ پرسرصدایی درست کردن که در واقع هم عملا به ضرر خود سازندگان این برنامه بود.
خیلی متشکرم آقای علامه‌زاده که توضیح دادین. اما چه شد که آزاد شدین؟ آیا رویدادهای پیش از انقلاب به آزادی شما ارتباطی داشت؟
در مهر و آبان 57 که چند ماه به سقوط سلسله پادشاهی باقی نمونده بود، همه زندان سیاسی توسط خود شخص شاه برای اینکه آرامش ایجاد بکنه، برای اینکه به یکی از خواسته های مردم جواب بده، آزاد شدم. منم یکی از همون زندانی ها بودم که همون موقع آزاد شدم. همون موقعی بود که بعدش خود دستگاه افراد نزدیک به خودش رو زندانی کرد، از جمله نخست وزیر محبوبش رو، از جمله رئیس ساواک رو، همه اینا رو دستگیر کردن تو خانه زندان. اون زمانی بود که زندانیا همه آزاد شدن. این همه نتیجه اون جنبش عظیم بود که یکی از خواستاش آزادی زندانی سیاسی بود و خود رژیم هم سعی کرد به این خواست مردم پاسخ بده، کمی آرام کنه جو رو.
آقای علامه‌زاده، شما کمتر از یک سال پس از انقلاب فیلم مستند حرف بزن ترکمن رو ساختین، یک سال بعد هم ماهی سیاه کوچولوی دانا رو ساختین. درباره این دو فیلم اگه ممکنه برای ما توضیحاتی بدین، درباره چه موضوعاتی بود و چطور به شما مجوز داده شد؟
هر شبه که فیلم اول رو که گفتید حرف بزن ترکمن رو من فقط 3 ماه بعد از انقلاب ساختم، یعنی در فروردین و اردیبهشت 58 در ترکمن صحرا که جنگ سنگینی بین رژیم تازه استقرار یافته و مردم ترکمن که زمین‌ها رو اشغال کرده بودن در گرفته بود، من اونجا اون فیلم رو در رابطه با این قضیه ساختم. اون زمان مجوزی در بین نبود، رژیم تازه هنوز جا نیفتاده بود، به طور کل کسی از کسی اجازه نمیگه برای کاری انجام بده و من این فیلم رو رفتم اونجا و ساختم با امکانات محدودی. بعدم فیلم به شدت تو دانشگاه های منون و مورد استقبال قرار شد، از یک طرف حمله می کردن نمی داشتن، از یک طرف می شد، به حال فیلمی بودش که تو دستا می گشت و این درست تو فروردین و اردیبهشت ماه سال 58، یعنی از بهمن ماه فقط 2 ماه گذشته بود من فیلم ساختم. ولی فیلم بعدی که شما اسم بردید مایه سیاه کوچولو، دانا اسم کاملش این بود که در مورد زندگی سبد بهرنگی بود، اون رو من اگه اشتباه نکنم شاید 1 سال و نیم یا 2 سال حتی بعد از انقلاب ساختم برای کانون پرورش فکری. اون دیگه کانون پرورش فکری موقعی بود که عباس کیارستمی یادش بخیر رئیس قسمت فیلمسازی کانون پرورش فکری کودکان جوان شده بود و اون از من دعوت کرد که من این فیلم رو در مورد سمد بسازم. من هم فیلم مستندی بود، رفتم شهرهایی که سمد بود در آذربایجان این برانور هاشتاها و اینا، این فیلم رو ساختم. ولی این فیلم توقیف شد و عملا نمایش داده نشد. فیلم قبلی اصلا امکان توقیف نداشت، بلکه اصلا هنوز تشکیلات جدید سانسور در ایران را نیفتاده بود، هنوز سیستم جدید داشت جا بیفتاد که سیستم سانسور خودش رو برقرار بکنه.
آقای علامه‌زاده، در اینجا ازتون تقاضا میکنم نام 2 ترانه مورد علاقتون رو ببرید تا در فاصله این گفتگو پخش بشه.
چون شما سوالتون از زندان شروع شد، 2 ترانه که من تو زندان‌های مختلف شنیدم برای اولین بار، بعدم به شدت اون تاثیر گذاشته، هنوزم که هنوز یادم لحظات میفتم، نه لحظات تلخ، لحظات شیرین میفتم. یکیش اگه شما نکنم اسمش از بوی بارون با صدای ستار خونده. من خاطرم از تو زندان قصر که بودیم یه مدتی از زندان هم من تا زندان قصر بندشیش کدم، صبح زود رادیو رو وصل می کردم به بندهای زندان و صبح برنامه بود توش موسیقی پخش می شد و گرگاه این ترانه پخش می شد، من اون دنیای بیرون از زندان می برد، شمال می برد، اون بارون، اون فضا واقعا زیبای عجیب، هنوزم که هنوز وقتی میشتم احساس بسیار زیبا و لطیف بهم دست میده. دومیش اگه لازم باشه الان بگم، شقایق که شعر زیبای اسدوان سرفراز هست و با صدای داریوش، و این رو هم باز من از خاطرات اون موقعه و سالها بعد موقعی که در زندان کرمان بودم، یه خاطر با نمکی فکر کنم براتون بعد نمیشه بگم برای شنوندگان که زندان کرمان که بودم برای مدتی تنها زندانی سیاسی جدی اونجا بودن، چند نفرم بودن که تو هم محلی کارای کرده بودن، عرق فروشی آتیش زدن چای کرده بودن، اینا مدتون بند سیاسی اینا که اومد بودن، تا تلویزیون رو نمیذاشتن به صدای کلان در میارن موزیک پخش بشه تو تلویزیون که تو بند خودمون وجود داشت. زندانی ها عادی موقعی که این ترانه رو پخش میکردن از تلویزیون پیش می اومد که این ترانه شقایق پخش میاد، بلافاصله می اومدن منو صدا میزدن. منم چون زندان قدیمی بودم و آدم آروم بودم تو زندان، میتونستم براشم برام پشت بند اینا که میله ای بود بشینم و این ترانه رو بشنوم و تصویر داروش رو ببینم.
شقایق اینجا من خیلی قریبم، آخه اینجا کسی عاشق نمیشه، عزای عشق و سرش جنس کوه، دل بیرون من از جنس شیشه. شقایق آخرین عاشق تو بوده، تو مردی بی و پس از تو عاشقی من، تو رو آخر سراب و عشق و حضرت ته گل خونه های بی کسی بود. شقایق وای شقایق، گل همیش عاشق.
آقای علامه‌زاده، شما پس از ساخت چند فیلم دیگه در ایران در سال 1382 از ایران خارج شدین و به هلند مهاجرت کردین. چطور شد که پس از تقریبا 5 سال پس از انقلاب ایران رو ترک کردین؟
بله، و حقیقتش این است که من هم که جان شما دو سه فیلم های اسپوردین افتاده دیگه هم میتونم اسم ببرم، ولی هیچ کدوم از این فیلم های من حتی یه دونش اجازه پخش نگرفت. یعنی من در اون 4 سال اندی که در ایران بودم بعد از انقلاب همه فیلم هم ممنوع بود. حتی فیلمی که موقعی که آبادان محاصره بود و خرمشهر در دست عراقی ها بود، یعنی اول جنگ، من اونجا فیلم شرط و شرجی رو در آبادان محاصره شده ساختم، فیلمم توقیف شد و نشون داده نشد. بعد من مشغول ساختن یک سری فیلم برای کودکان بودم در مجموعه ناناوران کوچک که در شمال مشغول فیلم برده بودن که منو به تهران خواستن و اون جلسه پاکسازی بهش میگفتن پاکسازی. تو اون جلسه پاکسازی محاکم مانندی بود و من رو نهایتاً به اخراج دائم از مشاغل دولتی محکوم کردن. برای دادگاه بعدی من دیگه نرفتم و به واقع مخفی شدم و تونستم به شکل غیرقانونی و قاچاقی از طریق ترکیه و بعد از مدت ها از طریق ترکیه نهایتاً به هلند برسم.
میهمانان هتل آستوریا رو در سال 1988 یعنی 11 سال پس از انقلاب در خارج از کشور ساختین و در این فیلم به مسئله مهاجرت و مهاجران پرداختین. چرا به این مسئله توجه کردین؟ در واقع در اون سال چه خبر بود؟
من موقعی که به ترکیه رسیدم، من با نصیب خاکسار با هم از ایران در واقع غیر قانونی اومدیم بیرون. چند ماه در هتل در ترکیه بودیم. طبعاً به عنوان نویسنده و فیلمساز چیزایی که می‌دیدم، فضایی که می‌دیدم، دلم خواست روزی مطرح کنم مسائلی که اونجا هست. این است که بعد که به هلند رسیدم، بعد از ساختن فیلم اولم که این نبود، فیلم اولم چند جمله ساده بود که فیلم کوتاهی بود برای نوجوانان، این فیلم خیلی موفقی بود در جشنواره جهانی نرومر، زمینه رو فراهم کرد برای ساختن فیلم سینمایی. اومدم رو این طرح میهمانان هتل آستوریا کار کردم که در واقع مشاهدات و زندگی چند ماهه خودم بود در هتلی، حتی با نام دیگری البته، در همون استانبول. در واقع این قصه از اونجا شکل گرفت و ساخته شد.
در فیلم دیگه ای آقای علامه‌زاده با عنوان تابوی ایرانی، مستندی درباره شرایط زندگی بهایان، به مسئله بهایان پرداختین. چه چیزی باعث شد که شما به این مسئله بپردازید؟
مسئله بهایا از حدود 2 سال قبل از اینکه این فیلمو بسازم، من با خوندن چند خبر در مورد فشارهای واقعا غیر قابل باوری که به بهایی ها می آمد که خب تون روزامه ها بودی من اونور بود، من به این قضیه حساس شدم، خیلی تلاش کردم که اطلاعات بیشتری بگیرم. خوشبختانه برخی از دوستان بهایی خودشون مطالبی در اختیار من گذاشتن که من به طور جدی تصمیم گرفتم که کاری در این زمینه بکنم. کتاب آقای فریدون رحمن، اگه شما نکنم 160 سال تجاوز به بهائیان، چیزی از دیگه به این عنوان عنوانش، کتاب بسیار تکان دهنده بود، من خوندم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که خود آقای رحمن بعدن در فیلم من هستن با شما صحبت کردم. این بودش که تصمیم گرفتم که این کارو بکنم. اول می‌خواستم برای بی بی سی اینو بسازم، قرار بود بسازم، بعد به مشکلاتی برخورد، بعد امکان دیگه برای فراهم شد و واقعا خوشحالم که تونستم این وظیفه رو انجام بدم، چون احساس میکردم که باری بود که باید برداشته میشد و من با تمام وجود و تمام عشق این کار کردم و یکی از سنگین ترین کارهایی بود که من کردم، ساده نبود، خیلی مشکل بود از هر نظر، تدارکاتش، امکاناتش، جمع کردن همه آدم های لازم برای پیش بردی طرحی به این طولانی فیلم بلند، ولی بسیار خوشحالم که تونستم انجام بدم.
با من از دریا بگو عنوان ظاهراً آخرین فیلم شماست که در مورد کشتار شماری از زندانیان در عرض چند ماه در تابستان سال 67. این فیلم و مستندات اون تا چند اندازه به واقعیت نزدیکه، چون در واقع یک فیلم مستند که نیست.
بله، حق با شماست، برای فیلم مستند نیست، یک فیلم مستند داستانیه، چون این فاجعه کشتار به حال در تاریکی زندان ها به دور از چشم دوربین و میکروفون صدا و اینا اتفاق افتاده، ساختن این فیلم مستند در موردش خیلی سخته، در واقع عملی نیست، چون نه تصویر در اختیار دارید نه صدا در اختیار دارید، فقط چند شاهد هستن که اونا منقدر این برابر در تلویزیون ها این برابر بودن، عملا حرف تازهی در اون نمیشد زد، زمین که اطلاعات در مورد زیاد بود در برسیل مستعد منظورم نمیشد زد. این بودش که من تصمیم گرفتم که مستند داستانی این فیلم رو بسازم، یعنی چیزهایی که میدونستم از کتاب های مختلف، مخصوصا کتاب خانوم های زندانی، زن هایی که دو زندان بودن با بچه هاشون و اینا که منتشر شده بود این کتاب ها، من از این اطلاعاتی که تو اون کتاب ها بود و قابل اعتماد بود استفاده کردم و یک کاراکتر درست کردم که اون کاراکتر در واقع یعنی که این تجربهات تلخ رو بیشتر گذاشته و بعد این رو اضافه کردم به قصه. این است که به صورت داستانی در واقع تونستم بخشی از حرفایی رو که حقیقت داشت ولی تصویری براش وجود نداشت و در این فیلم نشون بدم.
بوی موهات زیر بارون، بوی گندم زار نمناک، بوی سبز زار خیس، بوی خیس تن خاک، جده های مهربونی، رگای آبی دستات، غم بارون قرون، ته چشمات تو صدا، قلب تو شهر گل یاد، دست تو بازار خوبی، عشق تو بارون روی مرمر دیوار خوبی،
به دقایق پایانی رسیدیم. آقای علامه زاده، 40 سال پس از انقلاب و در 75 سالگی، آیا شما از خودتون انتقاد میکنید و اصولا شما از کدوم کارهایی که در گذشته انجام دادین رضایت خاطر بیشتری دارین؟
بله، رضایت خاطر شاید بیانش خیلی جالب نباشه، برعکسشو بگم که از چی رنج میکشم، یعنی گفتید که از چی ناراحتی در بجب، و واقعیت قضیه این استش که وضعیتی ما امروز تو جامعهمون داریم که هر کسی رو به این فکر میندازه که واقعا چی بر سر این جامعه اومد، چی شد، هر چقدر بخواید خودتون کنار بکشید نمیتونید. من خودم یکی از منتقدین تو این قضیه بودم. در همین سیمی که شما نام بردید با من از دریا بگو، من در مورد کانون نویسندگان ایران و مواضعش در سال اول پس از انقلاب انتقاداتم رو مطرح کردم، که چون خودم عضو کانون نویسندگان بودم طبعا انتقاد به خود من هم برمیگرده. این است که محیط روشنفکری ما، که باز میگم دارم به خودم میگم، من هم یکی از اون هستم، به اشتباهات فراوونی کرد. اما این ورشم بگم، این که رسم بر این شده این روزا که همه نارسایی که امروز در جامعه ما هست و به حساب اشتباهات روشنفکر بذارن، این رو هم واقعا قبول ندارم. روشنفکر با تمام وجود چه قبل چه بعد از انقلاب تلاششون کردن، اشتباهات هم کردن و این اشتباهات هم قابل گذشت نیست، قابل انتقاد. منم خودم هم در فیلمام هم در نوشتهام هم از خودم و هم از دوروبریای خودم نهادهایی که باشون کار کردم انتقاد کردم و بی‌تردید بدون انتقاد از خودمون نمیتونیم گام‌های آینده رو به درستی برداریم، وظایفمون رو به درستی حداقل با اشتباهات کمتر انجام بدیم.
و سوال نهایی من آقای علامه‌زاده، اگر شما بخواهین در مورد انقلاب 57 که اکنون 40 سال شده فیلمی بسازین که سرانجام اون رو بر اساس مستندات به تصویر در بیارین، این فیلم چگونه به پایان میرسه که به واقعیت‌های روز نزدیک باشه و قهرمانان فیلم چه فرد یا افرادی خواهند بود از منظر شما؟
پایان فیلمی که من دلم میخواد اگر میسازم با واقعیت بخونه و درست باشه، این هستش که ما به یه جامعهی برسیم که درش آزادی به معنای کامل کلمه، دموکراسی و رعایت حقوق انسان ها درش جاری باشه. من اینجوری میبینم که قهرمانانی که این رو در صف اول ایستادن که این کار رو بکنن زنان جامعه ما هستن. امروز من دارم اینو میبینم که این زنان هستن که در صف اول این مبارزه هستن برای رسیدن به دموکراسی. خوشحالی اینه که احساس میکنم تو جامعه ما از هر جهتی که هر کسی آمده، الان اکثریت قریب به اتفاق خواهان دموکراسی است و این لغت دموکراسی به عنوان کلیدی برای رسیدن به آینده در تو ذهنیت همه مردم هست. و همچون گفتم در رأس اینا زنا رو میبینم، به ویژه نسل جوان رو، که رهبری این قضیه رو به عهده دارن. این حسی است که من دارم.
مثل دلت خونه شقایق، چشم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریدن، ولی دل بستن آسون. شقایق شقایق درد من یکی دوتا نیست، آخه درد من از بیگانه ها کسی خشکید خونه من رو دستاش، که حتی یک نفس از من جدا نیست. شقایق وای شقایق، گل همیشه عاشق، کسی عاشق نمیشه، عزای عشق قصهش جنس کوبه، دل بیرون من از جنس شیشه، شقایق آخرین عاشق تو بودی، تو مردی و پس از تو عاشقی من، تو رو آخر سراب و عشق و حسرت، ته گل خونه های بی کسی بود، شقایق وای شقایق هم بریدیم، شقایق جای تو دشت خدا بود، نه تو گلدون نه توی قصه ها بود، حالا از تو فقط این مونده باقی که سالار تموم عاشقایی، شقایق وای شقایق، گل همیشه عاشق، شقایق وای شقایق، گل همیشه عاشق.